بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 425، سطر 21. و اما الصراط فقد قیل ان فی الاخرت طریقین احداهما الى الجنه یهدی الله تعالی اهل الجنه الیها و الاخرى الى النار. در این مسئله 14 گفتیم که 3 بحث رو مطرح می کنیم. یکی عذاب قبر بود، دوم میزان و سوم صراط. عذاب قبر و میزان رو مطرح کردیم، توضیح دادیم. الان می خوام صراط رو بیان کنیم. سلام علیکم. الان می خوام صراط رو بیان کنیم. درباره صراط 2 قول در اینجا نقل میشه. قول اول اینه که صراط در آخرت 2 صراطه. یکی صراطیست که منتهی می شود به بهشت، دیگری صراطیست که منتهی می شود به جهنم. و انسان ها در اون آخرت به 2 گروه تقسیم می شن. گروهی هدایت می شن به طریقی که به سمت بهشت می ره و گروهی هدایت می شن به طریقی که به سمت جهنم می ره. و هر کس در اون طریقی مخصوص وارد شد به انتهای اون طریق واصل میشه. طریقا مشترک نیستند که کسی بتونه از طریقی وارد طریق دیگه میشه. طریقا منحصرن. همین که شخصی وارد طریق جنت شد دیگه بهشتیه، اگر وارد طریق جهنم شد جهنمیه، تا اون آخرش هم باید طی کنه. این یک قول. قول دیگر اینه که نه، اصلا یه صراط بیشتر تر آخرت نداریم. همه بهشتی ها و جهنمی ها باید از روی این صراط عبور کنن. 2 صراط وجود نداره، یکی برای بهشتی یکی برای جهنمی، بلکه یک صراط وجود داره، اون هم روی جهنم کشیده شده. هر 2 گروه، هم بهشتی ها هم جهنمی ها، باید از روی این صراط بگذرند. بهشتی ها بدون غم، بدون لرزش از روی این صراط رد میشن و جهنم رو پشت سر میذارن، به طرف بهشت حرکت میکنن. اما جهنمی ها وارد این صراط میشن و وحشتی برشون عارض میشه که خود همون وحشت نوعی عذابه. بعد هر کدومشون تا محلی که مقدر هست برون، میرون و به اونجا که رسیدن سقوط میکنن. بعضی ها باید همون اوائل جهنم سقوط کنن، بعضی وسط ها، بعضی آخر ها، بالاخره هر کدوم در همون جایی که باید سقوط کنه سقوط میکنه. هر جا شأنش هست، هر جا شأنش اونجا سقوط میکنه، ولی بهشتی همشون رد میشن. این 2 قول ما در مورد صراط داریم. البته این که صراط تیزتر از شمشیر و نازکتر از موه در نقل ها آمده، اینجا فقط اشاره میکنن ولی توضیح نمیدن که تیزیش به چه معناست، باریکیش به چه معناست. در کتب فلسفی، اونجاهایی که بحث در معاد میشه و معاد جسمانی رو میخوان اثبات کنند و تبیین کنند، تیزی و نازکی رو بیان میکنند. اما خب اونا صراط رو اصلا یه جوری دیگه معنا میکنند غیر از اینهایی که گفته شده. جهنم رو عبارت میگیرن از دنیا و صراط که روی جهنم کشیده شده، یعنی روی دنیا کشیده شده. همه انسان ها باید تو دنیا بیان، از دنیا برن آخرت، فرقی نمی کنه. پس همه باید از جهنم رد شن، یعنی از دنیا رد شن.
این منکم الا
وارده ها، یعنی همه وارد این جهنم میشن و منظور از جهنم هم دنیاست. همه وارد دنیا میشن، از دنیا وارد آخرت میشن. وقت صراطی که تو این دنیاست، یعنی همون عمری که ما داریم طی میکنیم، عمری که باید دقیق طی شود و هیچ انحرافی توش نباشد. کوچکترین انحراف باعث سقوط در دنیا میشه و سقوط در دنیا یعنی سقوط در جهنم. اگر ما دنیایی شدیم، در آخرت هم جهنمی خواهیم بود. باید سعی کنیم که در دنیا چنان باشیم که خود تو خود دنیا سقوط نکنیم و اسیر دنیا نشویم، و الا در اونجا جهنمی خواهیم بود. کسی که از این صراط که صراط دین است و همون عمرشه رد بشه و درست رد بشه، بهشتیه. و این صراط هم دقیقه، هم باریکه هم تیزه، باید کاملا مواظب بود که ذره انحراف پیدا نکنیم، کاملا در همون دستورات شریعت قدم برداریم، ذره انحراف باعث سقوطه. اینو اینها بعضی فلاسفه گفتن، البته اینا همه توجیهه، هیچ کدوم از این اقوالی که نقل میشه به صورت 100% نقل نمیشه، همه توجیهات احتمالاتی است گفته شده، ممکنه بعضیش درست باشه ممکنه بعضی همش غلط باشه، ولی بالاخره ما با فکر خودمون چیزهایی رو داریم بیان میکنیم. صفحه 425 سطر 21 و اما صراطو فقط قیل این فی الاخرت طریقه، این بعضی صراط رو دوتا گرفتن، یکی صراط بهشت یکی صراط جهنم، که این دوتا صراط با هم اشتراکی ندارن و روندگانشون هم با هم اشتراکی ندارن. فقط قیل این فی الاخرت طریقه، یک طریق الالجنت ختم می شود که یهد الله تعالی اهل الجنه را الیها، یک راه به بهشت ختم می شود که خدا اهل بهشت رو به سمت این راه هدایت می کنه و اونها با ورود در این راه منتهی به بهشت می شود، ولی اخرى الی النار، یعنی یک راه دیگر به جهنم منتهی می شود که یهد الله تعالی اهل نار را الیها، به این طریق و کسانی که وارد این طریق می شن انتهاشون جهنمه. کما قال تعالی فی اهل الجنه، فرمود سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه عرفها لهم. دو تا آیه است، آیه 6 و 7 و آیه 5 و 6 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سیهدیهم، ضمیر سیهدیهم برمیگرده به کسانی که فداکار در راه دینن، الذین قتلوا یا در بعضی قرائت ها قاتلوا، اونها ضمیر به اونها برمیگرده. سیهدیهم، بعضی ها گفتن سیهدیهم الی الجنه، بعضی گفتن سیهدیهم یعنی یثبتهم علی الهدى، هر دو جور تفسیر شده، که محل شاهد ما همون سیهدیهم الی الجنه است. ما میخوام از این آیه با وجود این تفسیر استفاده کنیم. بعد و یصلح بالهم، بال یعنی حالهم یا امورهم، خدا حالشون رو اصلاح میکنه. بعد و یدخلهم الجنه، سیهدیهم بعدم یدخلهم الجنه، نشون میده یه راهی است که وقتی هدایت به اون راه شدن پشت سرش یدخلهم الجنه است. و یدخلهم الجنه عرفها لهم، عرفها رو دو جور معنی میکنیم، یکی بینها لهم یکی طیبها لهم، چون عرف به معنای تیب میاد، به معنای بوی خوش میاد، طیبها لهم یعنی معرفها لهم یعنی طیبها لهم، بهشت رو بر اینا خوشبو کردن که اینا وقتی وارد بهش میشن بوی خوش به استشمامشون بوی خوش به استشمام کنند. این یه معنای طیبه حاله هم، یه معنی عرفه حاله هم یعنی بیانه حاله هم. وقت بیانه حاله هم باز دو جور معنی شده، یکی این که خدا براشون بیان کردنی بیان تکوینی کرده، به طور اینها راه نمایی میشن که براشون روشنه که باید کجای بهش سکنا پیدا کنن، همه چی براشون تبیین شده است، وقتی وارد این راه میشن میدونن که باید از کدوم در وارد بشن و میدونن که کدوم جای بهش جای این هاست، مسکن این هاست، جای همدیگر رو اشتباهی وارد نمیشن، همه چی براشون بیان شده تبیین شده. این یه معنی برای بیان حال هم، یه معنی دیگه بیان حال هم یعنی بیان حال هم فی القرآن توصیفش کرده، بیانها یعنی توصیف کرده، خداوند براشون وصف بهش در قرآن گفته، نه اینکه در اون آخرت اونا رو راهنمایی میکنه جایگاهشون نشون نشون میده، ممکنه اونم باشه اینم هست. پس بیانها رو دو جور معنا کردن، بنابراین عرفها دو جور معنا شده، یکی بیانها یکی طیبها، بیانهاش هم دو جور معنا شده که قابل جمع هستند و هر سه قابل جمع هستند، این سه تا تفسیر اینطور نیست که با هم تباین داشته باشن، قابل جمعه. ممکنه هم بهشت خدا خوشبو کرده باشه، هم تبیین کرده باشه در قرآن اوصافشو، هم تبیین کرده باشه در آخرت برای ما، به طوری که روشن باشه که هر کسی باید کجا بره. این آیه بود مربوط به طریق منتهی شونده به بهشت. و قال فی اهل النار، خداوند درباره اهل النار فرمود فهدوهم الی صراط الجحیم، که معلوم میشه صراط صراط واضحی نیست که بشه توش رفت. اون اولی رو خدا هدایت میکنه و اینها میرن توش و براشون روشنه، یعنی صاحبان به کسانی که اهل بهشتن وارد میشن. اما توی طریق نار، طریقی که به جهنم منتهی میشه، خودشون راهنمایی نمیشن، داره فهدوهم الی صراط الجحیم، اونها رو ملائکه عذاب هدایت میکنن به سمت صراط جحیم، که اینا وارد اون صراط میشن و قهرن احتمال قوی هست که در اون صراط حاضر به رفتن هم نباشند، چون میدونن آخرش چیه. لذا داریم که از پشت سر سوق داده میشن و از جلو کشیده میشن، ولی خودشون باشن که حاضر نیستن اون راه رو توی کنن. خب این قول اول بود که صراط رو دوتا گرفتن و یکی مال بهشت یکی مال جهنم. اما این قول دوم صراط اصلا یکی میگیره و میگه این صراط روی جهنمی که توضیح دادم از خارج. یقیل این نهوناکن، یعنی در آخرت طریقا واحدن، یک راه بیشتر نیست، اونم علا جهنم. یکلف الجمیعن، یکلف الجمیعو المرور علیه، جمیع یعنی بهشتی و جهنمی، هر دو مکلف میشوند که عبور کنند علیه بر این صراط. و یکون و این صراط ادق من الشعر، باریکتر از مو، و حد من السیف، تیزتر از شمشیر. بعضی ها این ادق من الشعر رو مربوط کردن به اینکه به لحاظ عمل انقدر باید دقیق عمل شود که اگر در عمل ما انحرافی پیدا بشه به خاطر باریکی این صراط ما سقوط خواهیم کرد. احد من السیف رو گفتن در اعتقادات، انقدر این صراط باید به دقت اعتقادش ملاحظه شود که اگر کسی در اعتقاد انحرافی پیدا کند به وسیله این شمشیر بریده می شود. که ادق من الشعر رو مربوط کردن به بعد عمل و احد من السیف رو مربوط کردن به بعد نظر و گفتن عملا و فکرا باید دقیق رفتار کنیم، به طوری که نه در عمل خطایی داشته باشیم نه در نظر و اعتقاد گرفتار خطا بشیم، و الا از این صراط سقوط خواهیم کرد و در جهنم خواهیم افتاد. اینو بعضی اینطوری معنا کردن. فاهل الجنه یمرون علیه، گفتیم هم بهشتی ها باید بر این صراط عبور کنن هم جهنمی ها. اما حالا هر کدوم عبور میکنن چجوری عبور میکنن، با چه حالی؟ میفرمان فاهل الجنه یمرون بر این صراط با این حالت که لا یلحق هم خوف و لا غم، نه خوفی برشون عارض میشه و نه غم. اما والکفار یمرون علیه، بر این صراط باید عبور کنن، عقوبتا لهم، یعنی خود همین عبور از صراط یعنی عذابه، چون همراه با خوفه و زیادتا فی خوفه، خوفشون زیاد میشه چون شعله آتش رو میبینند و میدونند که موفق به عبور کامل نیستند. فاذا بلغ کل واحد، یعنی کل واحد من کفار، مستقر رهو من النار، و اونجایی که قرار است توی آتش قرار بگیره، اونجایی که مقدر شده که قرار بگیره، یعنی جایگاهشه، قرارگاهشه، مستقر و قرارگاهش من النار که رسید، سقط من ذالک الصراط، از صراط تو همون قرارگاه خودش سقوط میکنه. پس ممکنه بعضی های مقداری رو تهی کنن بعد سقوط کنن، ممکنه بعضیا کمتر تهی کنن، بیشتر تهی کنن. بالاخره هر کی به جایگاهی که برای از تعیین شده رسید از صراط سقوط میکنه، در اون جایگاه وارد میشه. با احترام دیگه وارد جایگاه نمیکنن، با سقوط واردش میکنن. قال و السمع دل على ان الجنه و النار مخلوقتان الان و المعارضات و متعولتون. یکی از مباحث و اختلافاتی که درباره جنت و نار هست اینه که الان جنت و نار خلق شدن یا اینکه بعدن بعد از برچیده شدن دنیا خلق می شوند. گروهی معتقدند که همین الان خلق شدند، گروهی هم معتقدند که در بعد از جمع شدن بساط دنیا تازه خلق می شوند. خواجه طرفدار قول اوله، میگه همین الان مخلوق هست، دلائلی رو هم نقل میکنه. بعد قول مخالفین هم میگه تأویل میبریم که قول اونها مدعاشون ثابت نکنه، دلائل نقلی که اونها آوردن تأویل میبریم تا مدعاشون اثبات نشه. دلائل رو من عرض خواهم کرد، دلیل موافق رو که خیلی مطلب نداره از رو میخونم، دلیل مخالف رو با توضیحات عرض میکنم. فلاسفه، کسانی که معاد جسمانی رو مطرح کردند و حتی کسانی که معاد جسمانی رو نتونستن اثبات کنند و به معاد روحانی قائل شدن، همگی معتقدن که جنت و نار الان مخلوقه. مشا میگن که جنت همون دار عقله، همون عالم عقله. انسانهایی که به درجات عالی رسیدن بعد از مرگشون بدون گذروندن عالم برزخ وارد جنت میشن، چون مشا نمیتونن برزخ رو اثبات کنن، لذا به برزخ اعتقادی ندارن. میگن به محض مردن وارد، کسانی که بهشتی هستن وارد عالم عقل میشن و در عالم عقل منعمند تا ابد هم در عالم عقلند. اما کسانی که بهشتی نیستند، مشا معتقدند که کسانی که به درجه عقل نرسیدند و نمیتونن وارد عالم عقل بشند، اینها دو گروهند. بعضی هاشون بهشتی هند، یعنی آینده احتمال بهشتی شدن دارند، بعضی ها جهنمی هند. هر دو رو بعضی از مشائین میگن تعلق میگیرن به بدنه فلک، یا تعلق میگیرن به دخان، بستگی داره به مرتبه شون. و در اونجا شروع میکنن به تخیل آنچه که در دنیا داشتند، بدها تخیل بد میکنن و رنج میبرن، خوبها تخیل خوب میکنن و استفاده میکنن، ولی هیچ کدومشون وارد عالم عقل که جنت هست نمیشوند. بعد از مدتی که اون خوبها تخیلات خوبشون رو ادامه دادن، امید است که لایق بشن برای ورود در عالم عقل و از بدن فلک منفصل بشن و به عالم عقل مسافرت کنن و به اون بهشتی هایی که در عالم عقل ملحق بشن. اونایی هم که جهنمی هایی که دیگه میمونند، مگر یه جوری باشه که عذابشون دائم نباشه. اونام که عذابشون دائم نیست، به صورتی بعد از مدتی افکارشون از اون بد به سمت خوب منتقل بشه و بعد که افکار خوب رو ادامه دادن آماده رفتن تو عالم عقل بشن. مدت زمان میگن که افلاک ازلی و ابدی هست. مشا معتقدن که افلاک ازلی و ابدی هست، افلاک جمع نمیشن، تا ابد هستن. بنابراین جهنمی تا ابد با این افلاک جهنمی است، بهشتی هم اگر قابل نشود که به عالم عقل وارد شود، با این افلاک دائما بهشتی است. اگر هم قابل شد که وارد عالم عقل به شما رو میشه که برای
فرصت
تخیل برش بعضیشون عذابه.
زمانیه
دیگه. بله زمانیه.
خب زمان رو قبول کنم که
اون افلاک قبول میکنم دیگه، قبول میکنم زمانی هست، منتها زمان زمان ابدی است. هر کی بمیره میره اونجا، این دنیا هم همینطور داره اداره میشه. مشا معتقده که بساط عالم جمع نمیشه، موجودات دنیایی دائما تو دنیا دارن و میان و میرون. اون گروهی که مردن میرن اونجا، اونام تا ابد بعضیشون میمونن در همون عالم افلاک، بعضیا منتقل میشن به عالم عقل. این پایین دنیایی ها دارن میان زندگی میکنن، اون بالا جهنمی ها و بهشتی ها مشغولن. اینطوری این عالم رو تصویر میکنن، میگن این عالم بساطش جمع نمیشه، دائمیست. این عالم دائمیست، یعنی در همین دنیا تا آخر ای بشر میاد و میمیره و هیچ وقت بساط این عالم و بساط بشر جمع نمیشه. هر کی هم مرد میره تو افلاک، مگر اینکه قابل رفتن تو عالم عقل باشه. این حرف مشایخه که حرف جالبی نیست، ولی از باب ناچاری بالاخره این حرف رو زدن. قواعدشون نمیتونسته بهتر از این رو براشون نتیجه بده. اشراق نظر دیگه داره. او معتقد به عالم مثاله. اینطور میگه که کسانی که در این دنیا میبینن، اونم میگه این دنیا میمونه، اونم میگه این دنیا تا ابد میمونه و انسان ها تا ابد میان تو این دنیا و میمیرند. اونایی که مردن چی میشه؟ میگه بعضی هاشون که به درجه عقلی رسیدن، اینا میرن تو دار عقل، تو عالم عقل، همونی که مشا میگفتند. اونایی که به درجه عقلی نرسیدن وارد عالم مثال میشن، چون اشراق قالب عالم مثاله، مشا قالب عالم مثال نبودند. وقت میگه تو عالم مثال همه موجودات این دنیا عنصری و فلکیش اونجا موجوده، تو عالم مثال موجوده. عنصریش خیلی قوی تر از اینجاست، فلکیش هم خیلی شاداب تر از اینجاست. تو بالاخره مثال دیگه، عالم مثال به تجرد نزدیکه، چون به تجرد نزدیکه مراتبش بالاتر از مراتب عالم عنصره. مثل قوه خیال ما که ما با تخیلمون اموری رو درک میکنیم که با حواسمون درک نمیکنیم، یعنی اینقدر تخیل ما بردش زیاده، و چه بسا که تخیل ما لذت و علم رو بیش از حواس ما درک بکنه. و همینطور هم هست، اگر حواس رو داشته باشیم تخیل فعالیت نکنه، ما نه لذتی درستی میبریم نه علم درستی. اون تخیل که همراهی میکنه، گاهی تخیل تنها بدون احساس هم فعالیت میکنه، از تخیل قوی تر از احساسه. و عالم مثال حالت تخیل رو داره، حالت خواب رو داره. شما چطور در خواب یه چیز یه خواب وحشتناک میبینید؟ وحشتتون خیلی بیش از اینه که تو دنیا همون صحنه رو میبینید. یا یه امر ملذی رو میبینید، لذتتون بیش از اون نیست که در دنیا این لذت رو چشیده باشید. عالم خواب عالم مثاله و لذت و علمش قوی تر از این عالم دنیا و بیداریه. مثال هم همینطوره. عالم مثال منفصل که شیخ اشراق بهش معتقده و صدرام امضا کرده همینطوره. عنصرش کیفیت شدیدتر داره، افلاکش هم قوی‌ترند. جهنمی‌ها رو میبرن تو عنصر عالم مثال، علل خصوص نارش. بهشتر میبرن تو افلاک. افلاک عالم مثال هم به ترتیب وقوعشون شدید و ضعیف میشن. یعنی فلک اول که فلک قمره، مثالش بسیار با تراوته، اما فلک بعدی که فلک عطارده خیلی شادابیش و تراوتش بیش از فلک قمره. برید بالاتر، هر چی بالاتر برید شادابی و تراوت بیشتر میشه. انسان ها را بر حسب درجاتی که دارن توی این افلاک مختلف میبرن که مثال افلاک دنیایی هستن. اونا افلاک دنیایی نیستن، مشا معتقد بودن که انسان ها وارد افلاک دنیایی میشن، چون افلاک مثالی قائل نبودن. شیخ اشاق میگه همه وارد افلاک مثالی میشن، بهشتی ها وارد افلاک مثالی میشن، جهنمی ها وارد عنصر مثالی میشن، همه موجودات تو عالم مثال میشن. این همه موجودی که در دنیا میاد که جان میگیره، هی باید بمیره، همه میره تو عالم مثال و همه تو عالم مثال جا میگیره. اونه که از ازل تو دنیا بودند و رفتند الان تو عالم مثالند، ما هم که بعدن میریم تو عالم مثالیم، اونم که تو ابد میان تو عالم مثالند تا آخر. عالم مثال خیلی وسیعه، علتش همینه که تجرده دیگه. اینم قول اشراقی.
نفسی این افلاکی که اینا قاعدش این نظریه شون تصویر
و نظریه افلاک جن حیات میرانی چرا که باشه؟ این بعضی ها قائلن که باطل شده اون سیستم فلکی قدیم و حیات جن. نه، فلک رو تصویر فلک باطل شده، نه خود فلک.
فلک
در قرآن از کلون فی فلک یسفهون، فلک تو قرآن هست، تصویری که از فلک داشتن باطل شده. اینا فکر میکردن فلک جسمه، اینطوری قرار گرفته، این تصویر باطل شده. حالا معلوم شده که فلک مداره، یا فلک هرچی هست، فلک رو ما داریم، اونتا تفسیری که اونها از فلک میکردن تفسیر درستی نبوده.
تو این نظریه عالم مثالشون اثر نمیذاره؟
چرا اثر میذاره؟ اینا تو عالم مثال هم اثر میذاره.
اشتباهی که بوده
تصویر فلکی در مورد افلاک شده. ببینید در عالم ما افلاکی هست، حالا چی جوره؟ اونا گفتن اینطوریه، ما میگیم نه یه جور دیگه است. عالم مثال هم اونا گفتن اونطور ممکنه جور دیگه باشه، ولی بالاخره در عالم مثال هم ما نمونه های اینجا رو داریم. پس افلاک اینجا هر جور هستند، وجود مثالشون اونجا هست. حالا کار نداریم اینجا چی جوره، اینجا ممکنه اشتباه کرده باشیم، به هر نحوی اینجا هست، مثالیش اونجا هست، مادیش اینجا هست، مثالش اینجا. از نظر مطلب فرقی نمی‌کنه. اما پس توجه کردی؟ پس اما صدرا میگه که عالم، این عالم ما اول نبوده، بعدن حادث شده، آخرش هم زائل خواهد شد. نه قول مشا رو قبول داره، نه قول اشراق. مشا اشراق میگن عالم ما از ازل بوده تا ابد هم خواهد بود. او میگه نه، عالم ما یه مدت محدودی هست و از بین میره، که امروز هم اینو اثبات کردن، قرآن هم دلالت بر همین داره که عالم ما مدت محدودی هست و بعد از بین میره. مدتش خیلی طولانیه. بعد که این عالم ما از بین رفت، خدا عالم دیگری میآفریند، حالا یا با همین شرایط مساوی با شرایط این عالم، یا با شرایط متفاوت، خودش میدونه چیکار میکنه. قبل از عالم ما عالم های دیگه داشته، هر کدوم از اون عالم ها از بین رفتن، قیامتشون برپا شد، بهشتیاشون رفتن بهشت، جهنمیاشون رفتن جهنم. حالا نوبت ماست، ما هم وقتی عالممون بر کیده بشه، بهشتی همون میرن بهشت، جهنمی هم میرن جهنم، و بعد خدا دو مرتبه عالم دیگر میآفریند. این حرف صدرا ثابت میکنه که خداوند از ازل فیاض بوده و عالم میآفریده، ولی این عالم ما دائمی نیست، فیض خدا دائمی است. فلاسفه میگن فیض خدا دائمی است، مشاء و اشراق، و فیضم همین عالم ماست که دائمی است، ازلی و ابدی است. صدرا میگه نه، فیض خداوند دائمی است، اما مستفیضش این عالم تنها نیست، عوالمی بوده. ما چندمین عالمی قبل از ما عوالم بودن، ما چندمین، میگه اصلا نمیشه تعیین کرد، چون خلق عالم از ازل شروع شد، یعنی ابتدا نداره. اگه ابتدا نداره نمیتونیم بشماریم و برسیم بگیم ما مثلا هزارومی هستیم، میلیونی هستیم، میلیاردی هستیم، نمیتونیم بشماریم، قابل شمردن اصلا نیست. نه به خاطر کثرتش، بلکه به خاطر اینکه اول نداره. تصویری که صد را از فیض میکنه، حکایت از قدرت عظیم الهی داره و خیلی تصویر جالبیه و اتفاقا در روایت هم تایید شده. شما فکر میکنید که در روایت داره، شما فکر میکنید که فقط خدا شما را آفریده، قبل از شما الف الف آدم، الف الف عالم آفریده شده، و انتم فی آخر تلک العوالم، نه فی آخر العوالم، فی آخر تلک العوالم، شما آخر اون عوالمید، نه اینکه آخرین عالمید، دیگه پشت شما عالمی نخواهد آمد، آخر اون عوالمید. روایت زیادی تو بهار داریم، جلد 21، جلد 8، جلد 25، اشتباه گفتم، جلد 25، جلد 8، روایت زیادی داریم که مضمونش همین بود که عرض کردم، و این تایید میکنه قول سجا را و نشون میده که چقدر عالم خلقت وسیعه. از ازل خدا آفریده و آفرینشش رو از بین نبرده، همه رو منتقل کرده به دار آخرت، معلوم نکرده، برای هر کدام هم یه آخرت درست کرده. خب چقدر آدم در هر عالمی آمد و اینا همه منتقل شدن به دار آخرت خودشون، چند تا قیامت برپا شد بی نهایت، تا حالا بی نهایت، بعدش هم هنوز بی نهایت. وقتی اینا کجا جا داده شدن؟ معادن مادی جسمانیه، این همه جا میخواد، چه فضای لایتنها، چه جای بزرگی که خدا این همه رو جا داده. البته صدرا یه حرفی میزنه، میگه که عالم تام مکان نداره. شما ازتون بپرسن دنیا کجاست، بگید دنیا خودش جاست، توی یه جایی قرار نگرفته. بله این بخش دنیا، مثلا زمین کجاست، میگه توی مرکزه. ماه کجاست، خب با این فاصله از زمین. اما کل جهان دنیا کجاست، این اصلا سوال غلطیه. ایشون میگه کل جهان عالم تامه، قسمتی از عالم جا براش تعیین میشه، اما برای عالم تام جا تعیین نمیشه. بنابراین نمیتونید بگید دنیا کجاست، آخرت هم عالم تامه، نمیتونید بگید آخرت کجاست. بر مشا اشکال میکنه، مشا میگه اگر آخرت الان موجود باشه، آخرت جسمانی الان موجود باشه، با دنیا چطوری جمع میشه؟ همه جا رو که عالم دنیا پر کرده، دیگه جا برای آخرت نمونده. صدر جواب میده، میگه جایی رو عالم دنیا پر نکرده، آخرت هم جایی پر نمی کنه. اینا عالم تام، عالم تام جا نمیخواد. اگه حرف ایشونو ما تایید کنیم، که حالا یه حرفیست دیگه، نمیدونم میشه تاییدش کرد یا نه، ظاهرا نشه تاییدش کرد. حالا اگر ما این حرف ایشونو تایید کنیم، خب این همه عوالم آخرتی که آمدن جا نمیخواد، لذا تعجب نداره که چه فضای بی انتهایی که این عوالم توش قرار گرفتن. ولی اگه جا میخوان، که ظاهرا جا میخوان، همه این عوالم جا میخوان، همونطور که این دنیای ما جا خواسته، اینا ستاره ها بالاخره یه جا اشغال کردن، اونم جا میخوان. بنابراین چند تا آخرت داشتیم، بی نهایت قیامت داریم، بی نهایت دنیا داشتیم، اینا کجا رفتن و الان هم هستن، کجا جا گرفتن؟ این نشون میده که فضا بی نهایته و چه جای بی نهایتی رو خدا آفرید که تو هر قسمتش داره یک قسمت، یک بهشت جهنمی قرار میده. اونم بهشت جهنم با چه عظمتی که عرض ملک هر مؤمنی برابر با سماوات هست. این واقعا آدم فکر بکنه میبینه که قابل تصور نیست این همه عظمت. حرف صدر رو عرض میکنم، فیض خدا رو با عظمت بیان میکنه، حرف مشا و اشراق نه، مشا که خیلی ضعیف، حالا اشراق بازی خود قوی تر، ولی صدر خیلی خوب بیان میکنه. حرف صدر رو هم روایت تایید میکنه. خب حالا اینا رو من مقدمه گفتم، میخواستم ببینم بهشت و جهنم موجودن یا نه. گفت جا نداره دیگه، صدر میگه بهشت جهنم جا نداره، بهشت جهنم کل آخرت میسازم. بله انسان بهشتی جا داره، تو بهشت یک قسمتی از بهشت رو عالم آخرت، نه عقل و اینا نمیگه، اون ماد جسمانی قائله. اینا که من عرض کردم حرف مشا بود، صدر میگه که انسان ها منتقل به دار آخرت میشن و ماد جسمانی رو قبول داره، علاوه بر دار عقل ماده جسمانی هم قبول داره. وقت برای ماده جسمانی بهشت به جسمانی جهنم جسمانی قائله. وقت بهشت جهنم جسمانی رو میگه مجموعش یه عالمن و جا ندارن، ولی هر یک از انسانهایی که تو بهشتن جا دارن. بهشت بالاخره خودش یه مکانیه، ولی توی مکان نیست. بهشت جهنم خودشون مکانن ولی داخل مکان نیستن. مثل اینکه زمین مکانه ولی داخل در مکان نیست. کل مجموعه عالم مکانن اما داخل در مکانی نیستن. بهشت جهنم هم خودشون مکانن ولی داخل در مکان نیستن. بنابراین ما که تو بهشت وارد میشیم یا تو جهنم وارد میشیم، یه جایی از بهشت یا جایی از جهنم رو اشغال میکنیم. پس ماها جا داریم، منتها بهشت جهنم ایشون یه جا نداره.
اگر
ما بهشت و بهشت روحانی بدونیم مکان نمیخواد، اما اگر بهشت و بهشت جسمانی بدونیم مکان میخواد. صدرام قائله که بهشت مکان داره، جهنم مکان داره، مجموعه مکان نداره. قائله که زمین مکان داره، قبر مکان داره، فلک ارضم مکان داره، مجموعه مکان نداره. یعنی همشون، حالا ایشون حرفش اینه که مجموعه مکان نداره، تصویر شما لزومی نداره ما الان تصویر کنیم. من توضیح دادم، تصویر هم نشدید اشکال نداره، من به اینا کار ندارم. میخوام اینو بحث کنم که آیا الان بهشت و جهنم موجودن یا نه. فلاسفه در این مورد چی میگن؟ مشا میگه بهشت و جهنم موجوده، الان موجوده. بهشت عقلی رو عبارت گرفت از عالم عقل، خب عالم عقل الان موجوده. بهشت حسی و جهنم رو عبارت گرفت از افلاک بالا موجود. پس ایشون اینا معتقدن بهشت و جهنم الان موجوده. اشراق هم همینطور، اشراق هم میگه بهشت و جهنم الان موجوده، چون بهشتش و جهنمش عالم مثال گرفت، عالم مثال الان موجوده. صدرا چی؟ صدرا میگه بهشت و جهنم الان موجوده، منتها صدرا یه توضیحی داره. صدرا میگه عالم آخرت باطن این عالم ماست، دوتا عالم نیستند جدای از هم، دوتا عالم هم ظاهر و باطن، یکی ظاهر یکی باطن. گویا که این عالم ما پرده ایست روی اون عالم آخرت کشیده شده. وقتی پرده بر طرف شد، بر کنار شد، عالم آخرت ظاهر میشه. چجوری پرده بر طرف میشه؟ از شمس و کبرت و از نجوم کبرت، با اون چیزهایی که خود قرآن گفته که این دنیا باید به هم بپاشه. وقتی به هم پاشید پرده ایست که برداشته میشه، پرده که برداشته شد آخرت ظاهر میشه. آخرت الان موجوده، الان موجوده، بهشت و جهنمش الان موجوده. پرده رو شیشیدن ما نمیبینیم،
مثل آتشی که درون چوب
میشه، آتش ما الان نمیبینیم. اگه کسی چشم آخرت بین داشته باشه، همین الان پرده رو میشکافه و پشت پرده رو که آخرتی میبینه. اگر کسی چشم پرده شکاف نداشته باشه، تا وقتی تو دنیاست نمیتونه آخرت ببینه. وقتی مرد اون باطن دنیا رو که برزخش نشون میدن، بعدم باطن برزخ رو که آخرت نشونش میدن. افراد همه باطن رو خواهند دید، منتها بعد از برطرف شدن پرده. کسانی در همین دنیا چشمشون طوریست که از پرده رسوخ میکنه و عبور میکنه، پشت پرده رو میبینن. پس صدرا معتقده که آخرت باطن همین دنیاست و باطن همین الان موجوده. پس اگر همین الان موجوده به جهنم موجوده. پس فلاسفه کلن که مکتب مشاق، که مکتب اشراق، که مکتب متعالیه، همه معتقدن که بهش جهنم الان موجوده. این اختلافی که داریم بین متکلمینه، اختلافی که الان میخوام وارد بحثش بشیم. متکلمین میگن که بهشت و جهنم، بعضیشون میگن بهشت و جهنم الان موجوده، بعضی میگن موجود نیست. اونایی که میگن موجود استدلال میکنن، اونایی که میگن موجود نیست استدلال میکنن، که من استدلالشون رو میخونم و توضیح میدم. مطالبی که من از خارج گفتم که مربوط به فلسفه بود برای تکمیل بحث گفتم، ولی تو اینجا نیومده. قال و سمع دل على ان الجنه و النار مخلوقتان. سمع یعنی دلایل نقلی دلالت کردن بر این که جنت و نار همین الان مخلوقن، مخلوقتان الان مخلوقن، نه اینکه بعد از اینکه بساط دنیا جمع شد مخلوق بشن. و المعارضات یعنی دلائل نقلیهی که با این مبنای ما معارضه می کند که خصم با اون دلیل استدلال کرده، همه شون متحولتون تحویل برده می شن و جواب داده می شن. از سمع و دل نشون می ده که دلائلی داریم برای اینکه جنت و نار مخلوق هست. و المعارضات متحولتون نشون می ده دلائل مقابل هم داریم. مرحوم علامه هر دو نوع دلیل رو ذکر می کنن، هم دلیلی که قول خاجر اثبات میکنه، هم دلیلی که مخالفین دارن، هر دو رو ذکر میکنند و بیان میکنند. اختلاف الناس فی ان الجنه و النار هل هما مخلوقتان الان ام لا، فذهب جماعتون الى الاول که جنت و نار الان مخلوقند و هو قول ابی علی یعنی ابو علی جبایی، و ذهب ابو هاشم جبایی و قاضی یعنی قاضی ابو بکر باقلانی الى انهما یعنی جنت و نار غیر مخلوقتین، الان مخلوق نیستن، بعد از اینکه دنیا جمع شد و از بین رفت تازه خلق میشن. این دو قول. گروه اول که قائلن به اینکه جنت و نار مخلوقه، احتج به قوله تعالی اعدت للمتقین، آماده شده نه آماده می شود. حتما کسانی که مخالفند این ماضی رو هم میکنن بر مضارع محقق الوقوع، یعنی مزاره محقق الوقوع ازش تعبیر ماضی کردن، عدت یعنی بعدن مهیا میشه. ولی ما ظاهر کلام رو نگاه میکنیم میگه عدت آماده شده، حملش بر مزاره محقق الوقوع دلیل میخواد. ما ماضی رو که الان داریم میبینیم حملش میکنیم بر ماضی معمولی، اگه بخوام حملش کنیم بر مزارع محقق الوقوع دلیل میخوایم، یعنی باید دلیل داشته باشیم بر این که بهشت و جهنم الان موجود نیستند تا عدت رو هم کنیم بر مزارع محقق الوقوع. از کجا شما دلیل میارید که بهشت و جهنم الان موجود نیستند؟ دلایل بعدیتون که جواب خواهیم داد، باید ثابت کنید که بهشت و جهنم الان موجود نیستند تا عدت هم بشه بر مزارع. بله ظاهرش اینه که عدت باید هم نشدن موزی، یعنی آماده شدن به شدن و آماده شدن خلق شدن.
بعد این رو اگر معلوم باشه ماضی در حکم مضارع محقق الوقوع، اما اینجا مجهوله و عدت
چرا؟
مجهول
هم باشه میتونه مزار مقام باشه. بله نفخ فسور مجهوله، نفخ فسور مجهوله در حالی که بعدن میاد. یوم یون فخ فسور خوب درست مزاره، ولی نفخ فسور فسعق منفل هست منفل هست. بله فسعق هم نفخ نفخه داریم هم سعیقه داریم، ولی سعیقهش معلومه، ولی نفخهش که مجهوله. ظاهرا فرقی نکنه، هم ماضی مجهول هم ماضی معلوم میتونه در واقع مضارع محقق الوقوع باشه. عدت للکافرین، عدت للکافرین همینطور. دلیل بعدی، یا آدم از کن انت وزاد و کل جنه، خطاب به آدمه که در جنت ساکن بشید. اگر جنتی خلق نشده سکونت در اون جنت یعنی چی؟ البته این بحث اختلافیه که جنتی که آدم و حوا رو ساکن کردن همون جنت الخلده یا یه جنت از جنت‌های دنیاییه یا جنت عالم مثاله، این همه اقوال داریم. بعضی ها معتقدن که جنت الخلد نبوده، چون کسی تو جنت الخلد وارد بشه دیگه بیرون نمیاد، در حالی که آدم همون جنتیش که آخرت الان داریم درش بحث میکنیم، جنت اخرویه، اون جنت الخلده، کسی وارد اون بشه دیگه از اونجا بیرون نمیاد. بنابراین حضرت آدم از اونجا بیرون آمد معلوم میشه جنت الخلد نیست. و قول قوی بوده که میگن جنتی که حضرت آدم توش بوده همون جنت معمولی، جنت ابدی نیست، جنت آخرتی نیست، یه جنتی در عالم مثال یا در عالم دنیا که از اونجا بیرونش کردن. مخاطب اگه اینطور باشه این آیه برای استدلال ما کافی نیست، نمیتونه دلیل باشه برای اینکه جنت و نار مخلوقن الان، چون جنتی که آدم توش وارد شده اگر این جنت دنیایی باشه ربطی به اون جنت اخروی نداره، بلکه اگه جنت اخروی باشه اون وقت ثابت میشه که جنت و نار مخلوق بودن که آدم توشون داخل شد. آیه بعدی اندها جنت المعوا، زمین اندها به صدرت المنتها برمیگرده. این آیه 15 سوره نجم است. اندها جنت المعوا، زمین اندها اصلا به صدرت المنتها برمیگرده. صدرت المنتها درختی است فوق آسمان هفتم. اون وقت فرموده اندها جنت المعوا، این دیگه فعل ماضی هم نیست که بتونیم حملش کنیم بعد مضارع محقق بگو، این داره میگه اندها جنت المعوا، پیشه درخت توبا همون درخت صدره جنت المعوا هست، نه جنت المعوا رو بعدا ما پیش این صدرت المنتها قرار میدیم، الان پیش صدرت المنتها هست و این کاشف از خلق جنت هست.
جریان گویا معراج که بلغ در آقا نزل کن اخفا، یعنی پیامبر دیدین رو ما کذر از فعاد ما
رعاهوش اختلافیه، بعضی میگن که منظور جبرئیله، جبرئیل رو دید، بعضی میگن که خود جبرئیل رو دارن میگن. الان این آیهی که ما داریم میخونیم میشه بشه استشاف کرد، آیات قبل کار نداریم.
بعدش همی چیز یخش از صدرت ما یخشا،
درخت صدره رو گفتن که انقدر وسیعه که میپوشونه همه چیزها رو. حالا اون رد توی بحث ما نداره، ما این اندرها جنت المعوا رو داریم معلوم کنیم. جنت المعوا یعنی چی؟ یعنی جنت التی یعوا الیها المتقون، یعوا یعنی یس کن، منزل میکند متقون، الا جنت التي يعوى اليها المتقون، این میشه جنت المعوا. این يعوى اليها المتقون یعنی بعدن، حرفی در این نیست که يعوى بعدن اليها المتقون، اما الان خودش هست. اندها جنت المعوا یعنی الان هست. و جنت المعوا دار الثوابه، فدل این قول خداوند بر این که جنت المعوا یا دار الثواب مخلوقتون الان فی السما. این فی السما که میگه به خاطر اینکه به خاطر کلمه انده هاست، چون انده ها یعنی صدرت المنتها، و صدرت المنتها میگن شجره ایست فوق آسمان هفتم. بنابر این که فوق آسمان هفتم باشه، سما در اینجا به معنای لغویه نه سما اصطلاحی، چون سما اصطلاحی بر این هفت آسمان گفته میشه، بالاتر از آسمان هفتم دیگه سما نیست، ولی در معنای در لغت سما به معنای مرتفعه، به معنای علوه. این فسمایی که در اینجا میگیم به معنای لغوی اراده شده نه به معنای اصطلاحی، چون این صدرت المنتها بالاتر از سما هفتمه، دیگه بالاتر از سما هفتم سما اصطلاحی نیست ولی سما لغوی هست. احتج ابو هاشم، خب تا اینجا قول خودمون رو استدلال کردیم و اثبات کردیم. ابو هاشم که مخالف ماست این چنین استدلال میکنه، میگه که دو تا آیه رو کنار هم میذاریم و از این دو آیه استفاده میکنیم که بهشت الان نباید مخلوق باشه. آیه اول کل شیء هالک الا بشر، کل شیء شامل بهشت هم میشه، اگر بهش مخلوق باشه باید او هم حالش بشه. کل شیء هالکون الا بشر یعنی حتی بهشت هم، بهشت هلاک میشه یعنی فانی میشه. این آیه. آیه دیگر میگوید اکلها دائم، اکل بهشت یعنی مأکولات بهشت دائمی است. خب اگه مأکولات دائمی است خود بهشت هم باید دائمی باشه، معنی نداره که مأکولات دائمی باشه خودش دائمی نباشه، از خودش باید دائمی باشه. بنابراین بهشت دائمی است یعنی هلاک شدنی نیست. یه آیه میگه کل شیء هالک، یه آیه میگه بهشت هالک نیست. جمع بین دو تا اختزا میکنه که بهشت در وقتی که هلاک میخواد وارد بشه آفریده نشده باشه، که هلاکی که میاد کل شیء رو هلاک میکنه دیگه بعد بهشت وارد نشه، بهشت هلاک نکنه. پس این جمع بین این دعای اختزا میکنه که بگیم بهشت الان آفریده نشده و اون وقتی که همه شیء میخوان هالک بشند که وقت نفخ سوره، بهشتی وجود نداره که حالش بشه. بعد از اینکه همه حالک شدن، دو مرتبه آفریده شدن، خدا بهشت رو میآفرینه که دیگه از اون به بعد هم حلاکی نمیاد و بهشت دیگه دائمی میشه. اگر بگید الان بهشت موجوده، لازم میاد که وقتی که حلاک کل اتفاق افتاد، بهشت هم حلاک بشه، از بین بره. در حالی که آیه اوکلها دائم که اشاره میکند به اینکه خود بهشت هم دائم است، اجازه نمیدهد که بهشت حالش بشه. پس بهشت الان نباید موجود باشه. این قول ابو هاشم است و استدلالش. احتج ابو هاشم به قوله تعالی کل شیء هالک الا وجهه، همه اشیاء هالک جز وجه خدا، که قبلا این کل شیء هالک الا وجهه رو من معنا کردم. فلو کانت، این دنباله استدلاله، اگر جنت مخلوق باشد الان، با توجه به اینکه جنت هم شیء است پس در کل شیء داخل است، واجب می باشد که هلاک شود این بهشت، چون کل شیء هالک می گوید همه چیز هالک است، بهشت هم که شیئه پس باید هالک باشه. و تالی که هلاک بهشت است باطل است، به قوله تعالی و کلها دائم، اگر هلاک بهشت باطل است پس خلق فعلی بهشت باطل است، الان بهشت مخلوق نیست. دو تا جواب میگیم. در جواب اول میگیم هم بهشت هالک است هم بهشت دائم است. اما چطوری؟ هم هالک هم دائم. میگیم که نوع میوه ها دائمند، شخص میوه ها هالکند. نوع میوه ها دائمند، شخصش هالکند. مگر وقتی که انسان ها وارد بهشت میشن میوه مصرف نمی کنند، میوه می خورند. شخص میوهی که خورده شد از من میره، دو مرتبه خدا جاش یه میوه دیگه میآفرینه. شخص از من میره ولی نوع از من نمیره. یعنی میوهی که در بهشت هست نوعش تا ابد هست، اما شخصشو بالاخره اون بهشتی مصرف می کنه.
و با انگور همیشه انگور اونجا هست،
مثلا انگور اگر باشد همیشه انگور اونجا هست. این شخص انگور رو که این بهشتی مصرف کرده زائل میشه، ولی نوع انگور زائل نمیشه، چون یکی دیگه جاش میاد، یه شخص دیگه جاش میاد. پس نوع دائم است و شخص هالک. کل شیء هالک ناظر به شخصه، و کلها دائم ناظر به نوع. پس دو تا آیه رو با هم جمع میکنیم بدون این که مخالفتی لازم بیاد. هیچ لزومی هم نداره که این جنت خلق نشده، بگیم جنت خلق شده و حال کس این اشخاص میوه هاش حالش میشه. خدا دو مرتبه میآفرینه، خب نوعش باقیه. همونطور که در وقت مصرف بهشتی ها این شخص حالک میشه و بعدا دوباره خلق میشه و اشکال نداره، همچنین در وقت نفخ صور هم اشخاص حالک میشن، یه خود بعدش دوباره اشخاص موجود میشن، نوع دوباره با اشخاص بعدی موجود میماند. پس اونی که حالک میشه اشخاصه، اونی که دائمیست انواعه. این جواب اولیست که میگیم.
خود جنت شیء نیست؟
بله؟
خود جنت شیء نیست؟
چرا جنت شیء نیست؟
چرا ما حلاکت را به جنت نسبت داریم؟ خودش؟
خب الان داریم به میوه نسبت میدیم، به خود جنت هم عرض کردم به واسطه نسبت داده میشه. وقتی اکل دائم باشه جنت هم دائمه، وقتی اکل زائل بشه جنت هم زائل میشه. ولی بحثی خود جنت هم همینه، شخص زائل میشه ولی اصل باقیه، شخص زائل میشه نو باقیه. یعنی با نفخ صور اشخاص میوه ها و شخص بهشت هم میره، اما این نوع میوه ها باقی میمونه. البته چون آیه به اکل مربوط شده، ما دیگه به خود جنت کار نداریم، فعلا اکل رو مطرح کردیم. اونم من اشاره از اکل تعدی کردم به سمت بهشت و حکم اکل رو به بهشت هم دادم، ولی اون شخص که خود ابی هاشم اینا که استدلال کردن فقط اکل رو مطرح کردن، لذا در جواب ما فقط اکل رو میگیم. یعنی معکولات رو میگیم، نوعاً دائمی، شخصاً حالک. این جواب اوله. ولی جواب دوام الاکل اشارتون الى دوام المعکوله به نوع، قید به نوع متعلق به معکول نیست، متعلق به دوامه. دوام و اکل اشاره دارد به دوام المأکوله به نوع، این به نوع قید دوام دومه نه دوام اول. دوام الاکله اشارتون الى دوام نوعی مکول، دوام مکول به نوع یعنی دوام نوعی مکول، به معنا دوام خلق مثله، خلق مثل دائمی، یعنی پشت سر هم خدا مثلشو خلق میکنه. و اکل الجنه یفنا یا یفنی بالعجل، در وقتی هم که بهشتی ها تو بهشتند اکل جنت یعنی مأکولات جنت با عجل از بین میره، شخصش هالکه. الا اینکه انه تعالی یخلق مثله، خدا مثل اونی که از بین رفته خلق میکنه تا نوع باقی بمونه. پس نوع اکل دائمیست، این که میگه اکلها دائمون منظور دوام شخص نیست، چون دوام شخص مسلم نداری، منظور دوام نوعه. پس اکلها دائم یعنی نوع مأکولات دائمه، نه شخص مأکولات دائمه، بله شخص مأکولاتی که میدونیم دائم نیست. این جواب اول بود، تموم شد. والهلاک و والخروج جواب دومه. در جواب دوم ما تصرف در کلمه هلاک میکنیم، در جواب اول دقت کنیم تصرف در کلمه دوام کردیم، دوام رو متعلق کردیم به نوع، نه متعلق کنیم به شخص، هلاک رو متعلق کردیم به شخص. این کار مون بود در جواب اول. در جواب دوم کاری به دوام نداریم، هلاک در هلاک تصرف میکنیم. هلاک یعنی چی؟ هلاک یعنی نابودی، یا هلاک یعنی سقوط از انتفاع، انتفاع با این یعنی فایده. اگر یه شیء فرض کنید که میوه شما دارید، این میوه جندید، بهش میگید هالک شد، در اونجا از بین نرفته، الان جندیدش باقیه، از بین نرفته. هالک صرف میکند بر چیزی که از منفعت مقصوده افتاده باشه، اونو میگن هالکه. هر چیزی که از منفعت مقصوده بیفته میشه هالکه. خب بهشت هالکه یعنی چی؟ یعنی اصلا به کلی نابود میشه. وقتی میگه کل شه این حالش، یعنی بهش نابود میشه تا با اکلها دائم ناسازگار باشه؟ نه، بهش نابود نمیشه، بهش از استفاده میفته. چرا؟ چون اهلش دیگه توش نیستن، اهلش هم خدا میبیرونه. اهلش که انسان ها باشن که هنو وارد نشدن، اونا مردن، اونا که حورالعین و امثال ذالک و خدمتگزاران اونجا غلمانن، اونا که نفخسون میمیرن، ولی خود بهشت، پس خود بهشت از استفاده میفته، از اون استفاده منظور و فعلا افتاده، اهالیش دیگه توش نیستن. پس این که میگیم کلش این حالک، این شامل بهشت هم میشه. بهشت الان مخلوقه، کلش این حالک شامل او هم میشه، اونم حالک میشه، ولی حالک به معنی زوال نیست، حالک به معنی از استفاده در آمدنه. خب وقتی اهل نداشته باشه از استفاده افتاده دیگه، حاله چه بعدن دو مطلع اهلش که توش فرستادن از هلاک در میاد. پس هلاک شدن بهشت با دائمی بودنش منافات نداره، هلاک شده ولی دائما موجوده، اصلش موجوده ولی استفادهش زائل شده. تغییر حالت نمیگیریم اسمشو بزنیم تغییر حالت، همین که عرض میکنم بهتره. می‌فرمایید که استفادهش رفته، استفادهش رفته ولی اصلش باقیه، چون اصلش باقیه میگیم دائمان، چون منفعتش رفته میگیم هالک. اینو جواب دوم که با تصرف در هلاک بیان میشه.
مثلا الا وجهه
هیچی
هالک،
وجه
خدا که هالک
چی
نمیشه؟
حالا
بهش وجه خدا؟ آره تجلی لطفه.
خب ما هم تجلی هست. نه این نمیشه گفت بهش وچه خداست، کسی نگفته بهش وچه خدا را عرض شدن قبلا، یا وجود منبسط میدونیم یا ائمه علیه السلام میدونیم. وچه خدا را اینطوری معنا کرده که قبلا توضیحش گذشت،
هر چیزی که خدا در اون نظر کرده باقیست.
نه، هر چی خدا نظر کنه خدا در همه نظر کرده.
ما اندالله باق و ما
اندکم یعنی فرد. خب ما اندالله که مجرداته،
یعنی اگه یه عمل خوبی کردید این پیش خدا محفوظه. ما اندالله،
ما اندالله عمل هم اگه بره بالا میشه مجرد. حالا در اساس بحث خدا رو بعد تفسیر کرد که چیه. اساس خودشون تفسیر کردن. فلسفه تفسیر کردن به وجود و بسیط. به وجود. که توضیح شما قبلا گذرونده. روایت هم تفسیر کردن برای معلوم سر. گفتم ظاهرا به شعور قبلا. تو دیده نه؟
نه.
شب نبودی؟
نه ما
شد. من قبلا به شعور توضیح داده. همه تون می فرمایید نه، پس من دارم شک میکنه که شاید واقعا توضیح ندادن، شاید هم جای دیگه گفتم، خیال میکنم اینجا گفتم. حالا بذارید این عبارت رو بخونم و اصلا توضیح میدم انشاءالله. والهلاک اصلا هم جواب دومه. والهلاک و والخروج عن الانتفاع، از استفاده افتادن. ولا ریبه که با فنای مکلفین جنت از حد انتفاع خارج میشه. فتبقا هالکتن به هاذا المعنا، هلاک به این معنا رو داره ولی هلاک به معنای زوال اصل رو نداره. پس دوام داره، یعنی اصلش دائمی است. هالکت یعنی فایدهش دائم است. پس اصلش دائمی است ولی از فایده مقصوده میفته میشه هالک. اینم جواب تو بود. پس توجه کردید که معارضات متعولن، اون دلائلی که میتونن معارضه کنن با دلائل ما و ازشون استفاده میشد که بهشت و جهنم الان مخلوق نیستن، اون دلائل رو تحویل میبرین و یکی از این دو تحویلی که گفتیم. و به این ترتیب ثابت میشه که برای قول ابی هاشم که نفی خلقت جهنم و بهشت رو میکند دلیلی وجود ندارد، ولی برای قول ما که اثبات خلقت وجود اثبات خلقت جهنم و بهشت رو داشتیم دلایل وجود داره که خوندیم.
من موافق با ظاهرم هم
بله؟
هم
مقاشر چیست؟ نه متدلیه.
و با ظاهرم که ما
با ظاهرم موافقه بله. بله. اما کلش این حال کن الا وچه یعنی چی؟ بله حق با شماست، من این اینجا توضیح ندادم. الان یاد افتاد که تو تفسیر توضیح دادم، اینجا نبود. بله حالا از میکنم چون هم بله روشن شد که من اشتباه کردم، یعنی فکر کردم اینجا توضیح دادم. ببینید کل شیء هالکون الا وجهه، همه اشیا هالکند. هالک مشتقه، مشتق حقیقت در من تلبسه. حالا در ما مضا یا ما یأتی مجاز باشد اختلافیه، ولی در این که در ما تلبس حقیقت همه قائلند، اختلافی نیست. مشتق حقیقت در متلبسه، یعنی اون کسی که الان مشغول فعله اطلاق اون فعل برش حقیقته. کسی که الان مشغول حجه بهش میگن حاجی، اما کسی که قبلا حج انجام داده اگر بهش بگن حاجی مجازه، الان بهش بگن حاجی مجازه. حاج به کسی گفته میشود که الان مشغول حج. زارب به کسی گفته میشه که الان مشغول حج زرب. صائم به کسی گفته میشه که الان صائمه. پس متلبس به مشتق رو ما حقیقتاً مصداق مشتق قرار میدیم. حالش مشتقه. کسی که الان حالکه ما بهش میگیم، میتونیم بهش بگیم حالک. همه ما همین الان حالکیم به لحاظ ذاتمون. ذات ما هیچی نداره. اگر عطا الهی نباشد ما چی داریم؟ به لحاظ ذاتمون هیچی نداریم. به لحاظ ذات قبلا هم حالش بودیم، قبلا دریافت وجود حالش بودیم، الان هم که وجود دریافت کردیم به لحاظ ذاتمون حالکیم، بعدا هم که وجود از ما گرفتن بازم حالکیم. پس ذات ما از خودش هیچی نداره، پس حالکه. همین الان حالکه، نه دیروز حالش بوده فردا حالش خواهد شد. همین الان هممون حالکیم.
چرا؟
عرض میکنم به لحاظ ذاتمون، به لحاظ ذاتمون هممون حالکیم. به لحاظ اون وجود عطایی میشیم موجود. از حلاکت در میاد با برکت وجود. عرض می کنم
بله. متلبس به وجوده.
بله دیگه، اگه وجود بگیرید چی؟ من دارم عرض می کنم اگه وجود بگیرید ذاتی ندارید. شما هم همین حرف منو دارید سعید می کنید، میگید الان که وجود داریم هستی. خب بله الان که وجود داریم
هستی.
همین الان به لحاظ ذات اطلاق حلاج میکنه، به لحاظ ذات یعنی باقت نظر از وجود. خودمون رو نگاه کنید، وجود عطایی رو نگاه نکنید. الان ما وجود داریم و هستیم، اما به لحاظ ذات یعنی باقت نظر از وجودی که به ما عطا شده، یعنی به خود ذاتمون نظر کنیم، همین الان ذاتمون ریچه. باقت نظر از وجود دارم عرض میکنم، نه وجود زمین میکنید. شما دارید وجود زمین میکنید، بعد از من میپرسید که چطور ما هیچیم. من عرض میکنم وجود بکنید، همین الان که ما وجود داریم، وجود ندیده بگیرید. ما حالشی هیچی ندارید. نمیخوام بگم شدنی. الان شما از وجودی که ما داریم، الان ما موجودیم با وجودی که خدا بهمون داده. این وجود اگه از ما گرفته بشه، ما حالشی. همین الان هم اگر وجود قطع نظر بشود، به خود ذاتمون نظر بشه، ما حالشیم. شما ممکنات چطوری معنی میکنید؟ ممکن وجود بر غیر. آیا امکان ذاتی در وقت وجود، در وقت وجود حاصل یا نه؟ امکان ذاتی نه، امکان ذاتی در وقت وجود هم حاصله. یعنی در وقت وجود ما دیگه از امکان ذاتی در میاییم؟
بازم ممکن
این دیگه ممکن. یعنی چی؟ یعنی متصابل عدم وجود بل عدم. پس در همین حالا میشه نداریم وجود عطایی رو نگاه نکنید. شما وجود عطایی رو میارید که ما رو واجب بلغیر کرده، اونو ملاحظه میکنید. اون وجود عطایی رو بردارید، ذات ما رو ملاحظه کنید. ذات ما ممکنه به ذاتیه، ممکنه به ذات، ممکنه به ذات، یعنی متصابه طرفه. یعنی وجود عدم برش مساویه، نه عدم بشتاده شده نه وجود. ما نه عدم داریم نه وجود. وجود هم که نداشته باشیم حالشی. پس به لحاظ ذات هممون هم یعنی حالشیم. قبلا مالش بودیم، بعد هم حالشیم، هم یعنی حالشیم. با وجود عطایی الان موجود میشیم، قبلا این وجود عطایی نبوده، موجود نبودیم، بعدا هم که از همون گرفته شد موجود نیستیم.
پس میکنم بگم ازا وجب وجبه
شخص موجود ازا به مرحله وجود برسه، موجود میشه. اگر موجود بشه، نه اون یه وجود سابقه، یه وجود لاحقه، اونم بحثای قاطی نکنید، یه بحث دیگه است. این بخوام بارزمون بشم طول میشه. ما محفوف بالوجوبین هستیم، ما محفوف بالوجوبین هستیم. این معناش چیه؟ در جای خودش باید بحث باشه، یعنی رفتی به اینجا نداریم. شما دارید اشاره به همون محفوف بالوجوبین میکنید. پس روشن شد که ما همین الان حاله چیم. اون وجود ماست که ما رو موجود میکند. این وجود از ما گرفته بشه میشیم حاله چیم. خب در آخرت چه اتفاق میفته؟ این وجود خود از ما میگیره. در وقت مرگ این وجود از ما گرفته میشه. ما میمونیم و ذات رو میکنی چی نیستیم. حالش به این معنی هست، حالش به این معنی هست که وجود از ما گرفته شده، حلاش میشیم. خود وجود چی؟ وجودی که نمیشه از وجود گرفت، پس وجود باقیست.
یعنی تشخصی که خدا برای وجود ما قائل شده اون رو از ما میگیره؟
نه، ذات رو از ما میگیره، وجود از ما میگیره. ذات باقی نیست، همین رو دارم عرض میکنم. ذات هم یعنی شما باقی نیست. وجودی که از ما گرفت، ذات از بین رفته است. همین الان هم ذات از بین رفته است. این وجوده، این ذات نگه داشته. وجود مثل ستون میمونه، ستون کشیده بی خیمه میافته. وجودی که خدا از ما بگیره یه چیزی نیست، همون ذات ما، ذات ما که حالشه. خب این وجود خدا در آخرت از همه موجودات میگیره، همه میشن حالش. یعنی اینی که این ذاتی که با این وجود ظاهر شده دیگه ظهور نداره، وجود ازش گرفته شده، که تمام شده. خود وجود چی؟ خود وجود رو که خدا عطا می کند، همه با این وجود موجود می شوند و باقی می مانند. خود این وجود باقیه، از من رفتنی نیست. وجودی که فعل خداست، خدا عطا می کند، اون باقیه. وجه الله یعنی همین وجود. کل شیء هالکن الا وجهه، یعنی وجود هالک نیست، همین وجود من و شما هالک نیست. اینو خدا استیفا میکنه، از ما میگیره، ولی هلاکش نمیکنه. از ما چه گرفت؟ ما هالک میشیم، ما هلاک میشیم، ولی وجود باقیه. پس همه اشیا هالکن جز وجود، جز وجود که هالک نیست. وجه الله یعنی وجود. این یک قوله که فلاسفه نوعا طرفدار این قوله. یه قول دیگه هم هست که روایات اثباتش کردن، وجه الله یعنی ائمه علیهم السلام. اینا از بین نمیرن. خداوند در ازل نور اینها رو آفرید تا ابد هم نور اینها باقی است. ممکنه تجلیات این نور خاموش بشن، از بین برن، خود این نور باقیه. پس وجه خداوند که باقی است یعنی ائمه. حالا چرا ائمه رو وجه میگیم؟ چون شی رو با وجهش میشه شناخت و ائمه آیت الله العظما هستند، آیتی هستند که خدا رو کامل نشون میدن، آینه تمام نمان. ما هم نشون میدیم اما ما ها اونطور کامل نشون نمیدیم، اونا آینه تمام نمان. پس اونا وجه الله هستند، چون با اونا میشه خدا رو شناخت. در زیارت جامعه هم داریم که به شما خدا رو شناختیم، به وسیله شما همه خدا رو میشناسیم، بنابراین شما وجه الله هست. پس این که میفرمد کل شیء حال کن الا وجهه، دو تفسیر برش نقل شد. یکی کل شیء حال کن الا وجودی که خداوند میدهد، یکم ائمه علیهم السلام یعنی معصومی علیهم السلام. وقت وجودی که خدا میدهد، من تعبیر کردم به وجود منبسط، چون وجود ماها همه تعینیست که به ما داده شده. این تعینا وقتی تعینا با ماهیت، یعنی یه وجودی خدا از اول آفرید، من الازل الى الابد رو پر کرد، بعد نقش ماهیات رو این وجود قرار میدهد. بعضی ماهیت ها در همون ازل نقش میخورن رو این وجود و موجود میشوند، بعضی هم مثل من و شما به نوبت نقش میخورن و موجود میشن. بعد از اینکه خداوند ما رو حالک کرد، یعنی نقش ما رو از این وجود گرفت، نقش ما از این وجود گرفته میشه و این وجود میشه یه وجود بی نقش، وجود منبسط، یعنی وجودی که پهن شده من الازل الى الابد. این وجود باقی میمونه، این نقوشی که رو این وجود قرار داده شده پاش میشه، مثل حباب هایی که رو آب دریاست میترکه، آب دریا میمونه، حباب ها که تعینات این آبند زائل میشن. ما که حباب های این وجودیم و تعینات این وجودیم پاش میشیم، ما حالش میشیم، وجود باقی میمونه. پس وجود منبسط همون وجه اللهی که باقی میمونه. این توضیح کلش این حال کن الا وجهه به مبنای فلاسفه و به صراحت روایات. اقوال دیگر اگه داشته باشیم که باید بیایی که به یکی از این دو قول برگردن یا اگر برنگشن با توضیح بدیم. ظاهرا دو قول معروف همین، قول معروف همینه که خواجه توی اشارات هم اشاره میکنه، صدر هم میگه. خب بحث ما در مسئله 15 هم تمام شد، بحث 14 هم تمام شد و بحث فعلی ما و این جلسه ما دقت کنیم که بیشترش مباس خارجی بود و چندان به متن اینا نپرداختیم و لازم بود که این مباحث مطرح بشه. یه مقداری عقب افتادیم ولی عیبی نداره.